السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشغف ويملأ به الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا. رحلت جانگداز بزرگترین و آخرین فرستاده خدا و شهادت جانسوز سبط اکبر امام مجتبی علیه السلام را به حضرت ولی عصر علیه السلام و شما خواهران و برادران تسلیت میگویم. از خداوند میخواهم همه ما را از رهروان و دوستداران و زائران و شفاعت شوندگان پیامبر و اهل بیت پاکش قرار بفرماید. تقاضا میکنم به روان حضرت خاتم النبیین و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. به روان پاک شهیدان دشت کربلا و شهیدان تاریخ مظلومیت شیعه تا به امروز، شهید عزیز قاسم سلیمانی، حسین همدانی، شهیدان این محل، این مسجد، علمایی که ما را هدایت کردند و روح بلند حضرت امام خمینی صلواتی تقدیم بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب فرمودن ما هم عرض کنیم که فردا اجتماع امت پیامبر در میدان انقلاب برای عزاداری و اعتراض به اهانت‌هایی که در روزهای گذشته به قرآن مجید صورت گرفته. همچنین در این مسجد هم فردا ظهر برنامه است. اما سخن امشب، سروران گرامی، پیامبر عزیز ما کار دشواری را به دوش داشت. اساساً کارهای بزرگ دردسرهای بزرگ هم دارد. دشوارترین کار به دوش انبیاست. در بین انبیا بزرگترین اونها 5 نفرند که کارهای جهانی به دوش اونها بود، منطقه‌ای، شهری نه. در بین اون 5 نور پاک آخرین اونها علاوه بر جمعیت جهان، جمعیتی که تا روز قیامت در آینده ها هم خواهند آمد، مسئولیتش به دوش پیامبر بود. یک کار فوق العاده دشوار. اما به خاطر روح بزرگی که داشت، به خاطر اخلاق خوبی که داشت، به خاطر صبوری و پایداری، این مأموریت را طی 23 سال به خوبی انجام داد. امشب فردا پیامبر عزیز ما این جهان را به ظاهر ترک می کند، از میان مردم می رود با بیمها و امیدها. امشب حرف ما همینه. اکنون هم که 1400 سال گذشته، ما ادامه دهنده همون راه هستیم. تاریخ نشان داده که پیامبر عزیز ما خیلی موفقیت داشته، بدون تکیه به قدرت‌های جهانی، بدون تکیه به پول سرمایه داران، یک کاری کرده که قرن به قرن، دهه پس از دهه جمعیت مسلمانان اضافه شده و گرایش به اسلام خواهی بر اساس آمارهایی که وجود دارد افزایش پیدا می‌کند. امروز که ما در این مسجد اجتماع کردیم، به این دو نکته باید توجه کنیم برای ادامه راه. بیمها، امیدها. پیامبر عزیز ما اولا این دنیا را که ترک میکرد دلواپسی هایی داشته، نگرانی هایی داشته، ترس هایی داشته. ممکنه بعضی تعجب کنن از این حرف من. اینی که عرض میکنم تو آیات قرآن آمده. یعنی خداوند گاهی به پیغمبرش میفرماید سینه تنگ شده، قصه نخور. و گاهی با همین کلمه میترسم، انی اخاف علیکم من بعدی، من یه دلواپسی دارم. این دلواپسی ها چی بوده؟ نمیرسیم مشروع بگیم. یک ربع وقت امشب رو میخوام راجع به بیمها، ترسها و دلواپسی های پیامبر بگوییم. فکر نکنیم کار پیامبر آسان بوده. اولین بیمش از مشرکین. مشرکین یعنی کسانی که تفکرشون این بود که مردم را با خرافات نگه دارن، سنگ بپرستن، چوب بپرستن، بت بپرستن تا اونها به منافعشون برسن. خیلی به پیامبر صدمه زدن. چقدر یاران عزیز پیامبر را کشتن، چقدر اشکهای پیغمبر را جاری کردند. مشرکان. گاهی در قرآن داره که پیامبر دلواپس بود، جمعیت مشرکان زیاده، پول اونها، بودجه اونها زیاده، ما جمعیتمون کمه، تبلیغات اونها زیاده. خداوند تسکین میداد پیامبر را، اصبر علی ما یقولون، ایستادگی کن در برابر تبلیغات اونها. اینا معلومه پیغمبر دلواپس بوده. مشرکین. بعد از مشرکین یهود. پیامبر عزیز ما که به مدینه آمد بیشتر مردم مدینه یهودی بودن. اینا از کجا اومده بودن؟ از فلسطین. خدا رحمت کند شهید بهشتی و شهید باهنر یک کتابی دارن به نام جهان در عصر بعثت. جهان در عصر بعثت. در اونجا داره که یهودیان در خوش آب و هواترین جای کره زمین زندگی میکردن، یعنی فلسطین، همین لبنان، سوریه. چون تو کتابهاشون خوانده بودن به زودی پیامبری ظهور میکند در منطقه حجاز، به عشق دیدن پیامبر اسلام آمدن این منطقه. کی؟ 100 سال قبل از اسلام. اینا اطمینان داشتن که وعده الهی تحقق پیدا میکنه. آمدن اونجا خونه خریدن. پولدار بودن یهودیا، بازار طلا دست اونها بود. خانه های بزرگ پردرخت در مناطق خوش آب و هوای نزدیک مدینه، مثل فدک، مثل خیبر، باغهای بزرگ داشتن، زندگی های خوب داشتن. خب پیامبر عزیز ما ظهور کرد. قرآن این گونه میگوید اینا فهمیدن همونیه که بشارتش اومده تو کتابشون. قرآن همون کتابیه که پیشگویی شده، اما لجاجت کردن، ایمان نیاوردن. متاسفانه جز عده معدودی. بقیه چی کار کردن؟ پیامبر عزیز ما وقتی به مدینه آمد با رهبران یهود جلسه گذاشت. اونها طایفه هایی بودن، بنی قریظه، بنی نظیر، بنی المستلق. اینا طایفه های بزرگ یهود. با رهبران اونها پیغمبر فرمود از این به بعد ما جنگ خواهیم داشت، شما به نفع ما یا به نفع دشمن ما یا بی طرف، موضعتون چی خواهد بود؟ گفتن 1 هفته 10 روز به ما وقت بدید. پیغمبر قبول کرد. بعد از 1 هفته 10 روز گفتن موضع ما بی طرف. پیغمبر فرمود بنویسیم، همینو بنویسیم. یه تفاهم نامه ای نوشتن که اگر جنگ شد بین مسلمانان و مشرکان، یهودیان بی طرف باشن. اما متاسفانه خیلی زود عهدشون رو شکستن. 40 نفر یهودی آمدن مکه، با 40 نفر از مشرکان 80 نفر تفاهم نامه ای رو امضا کردن که پیغمبر را به قتل برسانن. حتی مشرکین باور نمی کردن یهودی ها این کار بکنن، می گفتن شما دین آسمانی دارید، چطور ممکنه با ما متحد بشید؟ اینا گفتن ما حتما این کار رو میکنیم. این گرفتاری دوم پیغمبر ما هست. تو مدینه هم زندگی میکردن. پیغمبر از جنگ احزاب که تمام شد، رزمندگان به خانه ها میخواستن برن، فرمود نه، یه جنگ دیگری در پیش داریم. پرسیدن چه جنگی؟ فرمود با یهودیان. اون قسمت آخرش جنگ خیبره. فکر نکنید قصه یهودیا تمام شد. تا به امروز که 1400 سال گذشته این خطر یهود وجود داره. تو دلواپسی های پیغمبر تو قرآن آمده. یهودی ها همدست می شدن، توطئه می کردن. امروز صبح بریم پیش پیامبر به ظاهر ایمان بیاوریم، عصر از ایمان هامون دست برداریم. این دو تا فایده داره، یکی مسلمان ها رو تو ایمانشون سست می کند، یکی یهودی ها دیگه هوس نمی کنن مسلمون بشن. از این کارا می کردن یهود. دلواپسی سوم پیامبر که موج می زند تو احادیث من برای آینده شما می ترسم، منافقین. منافقین تو مکه نیستن، منافقین تو خیبر نیستند. منافق ریش داره، منافق تو مسجد میاد، منافق نماز میخونه، منافق مکه میره، ظاهر مسلمانی رو حفظ میکنه. پیغمبر فرمود من از مؤمن نمیترسم، مؤمن آزارش به کسی نمیرسه، از مشرک نمیترسم، سینه به سینه اون میجنگم، اما از منافق میترسم. او از پشت خنجر میزنه، از این نزدیک ما هست، خونش بغل خونه ما هست، چجور کنترل بکنیم؟ ما تو همین انقلابمون چه سیلی هایی از این منافقین خوردیم. 17,000 مظلوم، یه مغازه‌دار، یه رهگذر، یه خانم، یه آقا، یه بچه. بعضیا رو سوزاندن، بعضیا رو تیکه تیکه کردن. یه امام جمعه موقتی داشت اصفهان، بهشتی نجات، روز 21 ماه مبارک رمضان آمدن در خونش. اون وقتا محافظی در کار نبود. با یه بچه 3 ساله اومد در خونه. ایشون رو با بچه 3 ساله با زبان روزه این پدر رو کشتن. خب تمام شد قصه منافقین؟ نه، تا دنیا دنیاست وجود داره. یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، اظهاراتی میکنه که باور نداره. اینا دلواپسی های پیغمبره، اینا ترس ها و بیم های پیغمبره. دیگه پیغمبر از چی میترسید؟ پیغمبر از این میترسید که چند دستگی بین امتش پیش بیاد. این انسجام، اتحاد، یک پارچگی که رمز موفقیت مسلمان هاست از بین برود. پیغمبر دلواپس بود مسلمان ها دنبال دنیاگرایی، دنیا طلبی، رفاه زدگی. بالاخره خداوند این نعمت ها رو برای مؤمنین قرار داده، این که ایرادی نداره، اما به صورت افراطی دست درازی بکنن به دارایی های دیگران، دست درازی بکنن به بیت المال مسلمین، اینا ترس های پیغمبر. و اما امیدها، امیدها. صلواتی هدیه بفرمایید. عزیزان من، سروران گرامی، بالاترین امید پیامبر وعده های خداست. پیامبر به وعده های خدا اطمینان داشت. خداوند وعده داده، وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. خداوند به مؤمنان صالح وعده فرموده حاکمیت کره خاک به دست شما خواهد افتاد. این دروغ نیست، این بلوف نیست، این توهم نیست، تحقق پیدا خواهد کرد. خداوند وعده فرموده ولینصرن الله من ینصره، هر کس خدا را نصرت کند خدا به او کمک میکند. نه فقط در بدر، در هر جای روزگار مؤمنان دین خدا را یاری کنن خدا به کمک اونها میاد. وعده ها. دومین دلگرمی پیامبر قرآن، یک برنامه جامع همه جانبه، دنیا، آخرت، مادیت، معنویت، سیاست، اخلاق، اقتصاد، که تا دنیا دنیاست خود خدا تضمین کرده این کتاب درست نمیخوره. تورات چرا؟ انجیل چرا؟ ولی قرآن نه. انا نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دلگرمی پیامبر، امید پیامبر به قرآنه. این کتاب میتواند میلیون ها میلیارد ها بشر را سعادتمند کند. برنامه دارد قرآن. یکی از امیدهای پیامبر ما قرآن. لذا در این روزهای آخر، در این ماههای آخر کمتر جلسه ای میشد پیغمبر راجع به قرآن سفارش نکنه، امتش را به قرآن، خوندن قرآن، فهمیدن قرآن، تأثیر پذیرفتن از قرآن، عمل به قرآن، تعلیم دادن قرآن. یکی از امیدهای دیگر پیامبر عزیز ما اهل بیت. ما فرازهای زیارت جامعه را معنا می کردیم، به این فراز رسیدیم والمستقرین لامر الله. شما اهل بیت، اهل بیت پیامبر، پای کار خدا ایستاده اید. پیغمبری همچین خبری داشت، یک کسانی بعد از اون خواهند آمد که از کشته شدن نمی ترسند، از تهدید نمی ترسند، از جنگ نمی ترسند، حتی از اینکه بچه هاشون کشت، پای کار خدا وایستادن. دل پیامبر، ببینید آقایان خانم ها، پیامبر به مردم یک زمان فقط توجه نداره، همه امت اسلامی را تا ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه را یک پارچه میبیند. 12 نور پاک خدا به او معرفی کرده که اینا پای کار وایستادند. امام صادق علیه السلام یک کسی سوال کرد از امام صادق که پس از پیامبر هم فرشتگان به کسی نازل میشود؟ امام فرمود بله، مگر این آیه را نخواندی؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اونایی که پای کار خدا ایستادن فرشته ها بر اونها نازل میشن. سالار شهیدان از مدینه به راه افتاده تا لحظه شهادت پیوسته، شعارش اینه صبرن یا بن الکرام، بزرگ زادگان ایستادگی کنید. زینب کبرا، اون قهرمان کربلا، در جمعیتی که در مسجد اموی در شام بود، خارجی، داخلی، لشکری، کشوری، اینها رو هم بسته بودن. در تاریخ داره این طرف صف زینب کبرا، اون طرف امام زین العابدین علیه السلام، بدون اینکه ذره‌ای بترسد، به یزید با فریاد، فرمود صدای ما خاموش نخواهد شد، وحی ما پایان نخواهد پذیرفت. نگاه نکنید عزیزان ما رو کشتید، وعده الهی پشتیبان ماست. اینها رو پیغمبر خبر داشت. یک کسانی میان در آینده، چون بالاخره مخالفت در طول تاریخ بوده، و که این من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، چه بسا پیامبرانی که خداپرستان در رکاب اونها جنگیدن، احساس ناتوانی نکردن، اعلام ضعف نکردن، ما ضعفو مستکانو. قرآن ستایش میکنه. این جریانی است که از آغاز تاریخ بوده. پیامبر دلگرم است به یک کسانی که ایستادگی میکنن. موسی بن جعفر علیه السلام 7 سال نوشتن تا 14 سال از این زندان به اون زندان، اما عقب نشینی نکردند، ذلت را نپذیرفتند، آیین مسلمانی را، آیات قرآن را تبیین کردند، تفسیر کردند. چه سرمایه‌ای، چه ذخیره‌ای برای شیعه به جا گذاشتند. تا نفر 12 که به اذن پروردگار در پس پرده غیب نظارت می کند، رهبری می کند. علاوه بر اهل بیت، یکی از امیدهای پیامبر، آقایان، خانمها، کسانی هستند که در آینده های دور خواهند آمد. وقتی این آیه نازل شد، من یرتد منکم، یکی از دلواپسی های پیغمبر این بود، بعضی از مسلمان ها از انقلاب دست بر می داشتن، از اسلام دست بر می داشتن، او یکی مسیحی شده، او یکی یهودی شده، اون یکی بی خدا شده. خودم ناراحت میشه. الان ما مثلا بشنویم فلانی با انقلاب مثلا، خودم ناراحت میشه. خدا برای دلگرمی این آیه را فرستاد. اگر کسانی مرتد می شوند، از اسلام دست بر می دارند، ای پیامبر، فسوفه یعت الله به قوم، خود خدا یعنی فرمان روای عالم یک کسانی را خواهد آورد که ازلتون علی المؤمنین، در برابر مؤمنان متواضع، خاشع، در برابر کافران خشن، تند. خدا اونها رو دوست داره، اونها خدا رو دوست دارن. پیغمبر دست زد بر ران سلمان یا بر شانه سلمان، فرمود اون کسانی که تو این آیه خبرشون اومده از همشهریان فارس هستن، همشهریان سلمان هستن، ایرانیان هستن. یعنی پیامبر از 1000 سال قبل به 1000 سال بعد نگاه میکند، به 2000 سال بعد نگاه میکند، پر امید، پر امید. پیغمبر فرمود یک کسانی در آینده ها میان، نه مرا دیده اند، نه اوصیاء مرا، نه علی را، نه حسن را، نه حسین را، نه امام صادق را، نه موسی بن جعفر را، نه امام رضا را، فقط به نوشته های روی کاغذ ایمان می آورند، به سیاهی های روی سفیدی، یعنی همین احادیث، و پای کار می ایستند. یک کسانی در قوم قیام می کنند مثل تکه های فولاد، حراس ندارند، ترس ندارند، از کمی جمعیت نمی ترسند، از قدرت های جهانی نمی ترسند. اینا امیدهای پیغمبره، رویشها که در آینده های دور یک کسانی در لبنان میان، در ایران میان، در یمن میان، در دور دست ها میان. حتی درباره همین مراسم سوگواری احادیث متعدد داریم که پیامبر برای مظلومیت امام حسین علیه السلام که گریه میکرد، و امام حسن و فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین، فرمود فاطمه جان، جبرئیل از آینده شما یه خبرهایی آورده، هر وقت من یادش میفتم بیقرار میشم، اشکم جاری میشه. بعد لبهای پیغمبر به لبخند باز شد. فاطمه زهرا پرسید پدر جون علت گریه کردن شما رو فهمیدیم، شادی شما برای چیه؟ فرمود فاطمه جان جبرئیل برای من خبر آورده در آینده های کسانی میان برای شما مجلس میگیرن، برای شما عشق میریزن، اسم شما رو به پرچم ها میزنند. اینا بشارت هاییست که به پیامبر ما امید داده. این روزها که آخرین روزهای به ظاهر عمر ناسوتی پیامبر است، با امید، فقط با ترس نه، با امید این دنیا را ترک میکند. به خدا باور دارد، به قرآن باور دارد، به اهل بیت باور دارد، به مؤمنان صالح و مجاهد انقلابی که پای کار نظام ایستادن پیغمبر باور دارد، امیدوار، سختی ها رو میدونه. پیامبر ما علم غیب میدانست، از آینده خبر داشت، از گذشته خبر داشت، اما با دنیای امید و با دلواپسی ها این جهان را ترک. امروز که ما توی یه قطعه زمان هستیم، امروز من در خدمت آقای قرائتی بودم، ایشون داشت اینو تعریف میکرد راجع به همین حوادثی که این روزها در کشور ما هست، که ما در چه روزگاری به دنیا آمدیم. خداوند معجزاتش را، آیاتش را به ما نشان داد. چه بزرگانی را دیدیم، چه مجاهدانی را دیدیم، امام عزیز را دیدیم، چه جوانهایی را که آینده ها تو کتاب ها خواهند خواند، تو فیلم ها خواهند دید. ما این چهره های ملکوتی را خدا به ما نشان داد. اعجاز الهی، حالا فرض بکنید عیسی ابن مریم از خدا خواسته پروردگارا این اطرافیان من یه غذای آسمانی میخوان، خداوندم یه از آسمان یه مرغی چه میدونم فرستاده. خب این قرآن میگه این اعجازه. این جوانها در این 8 سال دفاع مقدس با دست خالی، با نیت پاک، با انگیزه های مقدس که عشق میریخت شهادت از خدا میخواست، اینا رو خدا به ما نشان داد. حالا ما تو این قطعه قرار داریم. بالاخره هر کسی هم توی روزگاری از دنیا میره. حدیث داریم یه کسانی هستن تو آسمانها شناخته شده تر هستن تا در زمین. ما در اواخر قرن 20 مواجه شدیم با انقلاب اسلامی ایران که هم غربی ها هم شرقی ها کمر بسته بودن به هدم اسلام، امید بسته بودن چیزی به نام اسلام دیگه نباشه. انقلاب اسلامی ایران آمد، از شیعه ها جرأت نمی کردن بگن ما شیعه هستیم. تو اون دور دست ها پرچم شیعه برافراشته شد، پرچم اسلام برافراشته شد. آقا جمهوری اسلامی ایران ایراد نداره؟ نه، هر عاقلی میدونه که ایراد داره. خود حضرت امام بارها و بارها میفرمون ما ایراد داریم، ما اشکال داره کارمون، ولی جهت درسته، آرمان درسته، اهداف درسته. دشمن هم با تمام وجود به میدان آمده، از ضعف‌های ما استفاده میکنه، از کوتاهی های ما استفاده میکنه. ما امشب، دیشب گفتیم چقدر پیامبر تجدید بیعت میکردن با پیغمبر، باید بمانیم پای کار این نظام. عمر ما هم دست خود خداست، هر وقت بنا باشه برویم با سربلندی، با سربلندی. قسمت بزرگ زندگی ما اون طرفه، این طرف یه قسمت خیلی کوچکه. روز قیامت از مردم میپرسن چقدر تو دنیا بودید؟ بعضیا میگن 2 ساعت. به قول آقای قرائتی اینا هستن که 20 سال عمر کردن. بعضیا میگن نصف روز. اینا هستن که 40 سال عمر کردن. بعضیا میگن یه روز. 3 تا جواب میدن. روز قیامت وقتی از ما میپرسن چقدر تو دنیا بودید؟ 2 ساعت، یا نصف روز، کل زندگی دنیای ما در قبال آخرت اینقدر کوتاهه. خب بریم روزه بخوانیم. روزه های پیامبر هم بیدارگر هست. روزه های پیامبر رحمت خدا را نازل می کند. روزه بر مظلوم اساساً از طرف پروردگار با هدایا روبروست. حالا پیامبر عزیز ما این روزهای آخر که در آتش تب می سوزد پشت سر هم وصیت می کند. یکی از وصیتاش همین مسجده. و اون حالتی که داشت قاعدتاً باید تو خونه نماز میخواند. میفرمود زیر بغلام رو بگیرید به مسجد تا این رو به همه تعلیم بدهد. مسجد رو رها نکنید، نماز جماعت رو رها نکنید، اهل بیت را، علی، فاطمه، حسن و حسین رو رها نکنید. خداوند به پیغمبر یاد داده اینو بگو به مردم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بگو من مزد نمیخوام. پیشانیم رو شکستید، دندانهام رو شکستید، خاک روبه روی سرم ریختید، عزیزانم رو کش، من مزد نمیخوام. چرا؟ یه مزد میخوام و اون اینه که به اهل بیتم مهر ببرزید، عشق ببرزید. اما تاریخ نشان میدهد که متاسفانه توطئه‌گران موفق شدند. فاطمه زهرا سلام الله علیها در خانه پیغمبر پرسید پدر جان نمیدانم چرا لبهای حسن را میبوسی گلوی حسین را میبوسی. پیغمبر فرمود عزیزم، دخترم، حسنم را مسموم میکنن، حسینم را سر از تنش جدا میکنن. فاطمه جان، جبرئیل برای شما که عزیزترین های من هستید خبرهایی آورده. یه خبر اینه به صورت تو سیلی میزنم، یه خبر اینه شمشیر بر فرق علی فرود میاد. علی برادر منه، علی جان منه، علی وصی منه. گریه پیغمبر بلند شد، خبر آخر خبر حسین است. یا ابوالقاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفقنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن اشفق لنا. یه بارم برای حاجات دیگران بگیم. یا وجیهن مند الله اشفق لنا. گناه کرده بود، جرم مرتکب شده بود، باید تنبیه می شد، در کمین استاد. دید بچه های فاطمه از خانه بیرون دویدن، امام حسن و امام حسین رو بغل کرد، آورد جلو پیغمبر، یا رسول الله به حق این بچه ها از گناه من درگذر. پیغمبر فرمود چه کنم، گوهرهایی رو برام آوردی، نمیتوانم تو را ببخشم. یا رسول الله، الان نزدیک دو ماه برای عزیزانت گریه میکنیم، سوگواری میکنیم. آقایان، بانوان، در زیارتنامه پیغمبر یه آیه قرآنه، اون آیه اینه، خداوند می فرماید ای رسول ما، اگر مردان و زنان با ایمان نزد تو آمدن، تو را واسطه قرار دادن، تو برای اونها استغفار کردی، ما گناه اونها را می‌بخشیم. پروردگارا ما بچه های پیغمبر را نزد پیغمبر آوردیم، واسطه قرار دادیم، حاجات بزرگ داریم، امنیت، سلامت، موفقیت، پیشرفت، همدلی، اتحاد، همه اینها حاجات ماست. الهی به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین، لا سیما حجت ابن الحسن، و بجمع شهدائنا یا